جامعه شناسانمون میرن در واقع مدل های مختلفی رو در دنیا مطالعه میکنن، کتاب ترجمه میکنن، مقاله ترجمه میکنن، ولی اینها واقعا مدل های بومی داخلی قابل مطالعه هست که اینا همینا میتونه مدل بشه
و قابل اتفاق داره انجام میشه در واقع.
بله اینا قابل در واقع مطالعه است، قابل دیدن، مستندش وجود داره. ما بعضا میبینیم که مثلا از کشورهای دیگه خب خوبه مدل هایی در واقع چیزی، ولی مدل های در حال اجرا هم اینا هم براش در واقع بهش توجه بشه. بحث بعدی در بعد از سیل توزیع 10,000 رأس دام سبک هست که افرادی که دام خودشون رو از دست دادن تونستن در واقع دام خودشون رو دوباره، چون این دام در واقع محل ارتزاق و تأمین معاششون بود که تونستن در واقع احیا بشن با این دامی که توزیع شد. و حالا بحثه مدل های اشتغالزایی بنیاد برکت که به طور خاص در واقع همکار ما در بنیاد برکت رفتن و برای این مناطق هم به طور خاص تعریف کردن. این مجموع اقداماتی بود که در واقع حالا بنیاد احسان باز فعالیت‌های دیگه داره، ولی برای بحث سیل که فرمودید
بله
این در واقع
چون این نکته ببینید تو خیلی نکته مهمی هست، چون فقط مثلا این اتفاق یه موقع میفته با بحث سیل، بحث پول و بحث مالی نیست. همین موضوعی که همین شما فرمودید اون تعداد رأس دام، چون اونها در واقع دام داشتن، دام پروری داشتن از موضوع امرار معاش میکردن، خودش نکته بسیار جذابیه که بتونن از این طریق در واقع خودشون فعالیتشون ادامه بدن. حالا اینی که ما پول بدیم خودشون برن این دام رو تهیه کنن، عملا باز یه مشکل به مشکلات داریم اضافه میکنیم. این رویه خیلی مناسبیه. من فکر میکنم که حالا اگه بفرمایید اون دانش بنیان دوباره ما باز برمیگردیم روش، میخوایم با هم صحبت بکنیم، با آقای در واقع دکتر نیازی موضوع رو بتونیم بیشتر پیش ببریم که یه مقدار مدل هایی که توی اون حوزه حالا مسئولیت خود شما تو بحث اجتماع محور که در واقع بهش پرداختین، این رو یه مقدار باز بکنیم که ببینیم چه مدل های کاری رو بنیاد برکت الان داره تو این حوزه و توضیحش بدید، یه مقدار بازش بکنیم و اگه شد مصداقی حتی مثال بزنید در موردش که بتونیم در واقع متوجه بشیم که دقیق چه کاری داره صورت میگیره. حالا تو این هم آقای افضلی هم من میبینم نوت برمیدارن هر جا که لازم شد. آقای افضلی شما هم
سوال واقع... داشتم در خصوص این بودجه در واقع حالا ستاد اجرایی ما، این بودجهش از کجا تامین میشه و خود این بنیاد برکت بالاخره که بخوان تسهیلاتی بدن؟
درست. حالا اینو بس من فکر میکنم نمیدونم حالا
اگه بفهمم ردیف بودجه ای دارن و تسهیلاتی که حالا پرداخت میکنن چگونه است، اینا رو اگر توضیح بدن به نظرم
خواهش میکنم. آقای افضلی در واقع خبر نگار اقتصادی در واقع ایرنا، آقای بفرمایید. آقای دکتر
عرض به حضورتون در خصوص بودجه، خب ستاد اجرایی فرمان از مطابق قانون اساسی اصل 49 قانون اساسی و 51 قانون اساسی بعضی از سرفصل‌ها رو مشخص کرده که مثلا اموال بلا صاحب، اموالی که کسی میمیره ورثه‌ای نداره، اینو در اختیار حکومت اسلامی قرار داده، و یا یه کسی مثلا یه مالی رو قاچاق میکنه فرضاً کالایی و این کالا بدون صاحب اینو رها میکنه میره، این در اختیار حکومت اسلامیه و میرسه به ستاد اجرایی ما. یا یه کسی که علیه نظام و علیه اسلام اقدام میکنه و دادگاه اسلامی رأی و علیه صادر میکنه، خب اینا میاد در اختیار ستاد اجرایی قرار میگیره و با مدیریت اینها، اینا به واسطه یا ستاد اجرایی در اختیار واحدهای بلافاصلش مثل بنیاد برکت، بنیاد اجتماعی احسان و سایر جاها قرار میگیره و ردیف مصرفی که برای این تعریف شده صرفا برای منطقه محروم هستش، یعنی برای محرومین این در نظر گرفته شد و این کارم به حمد الله داره انجام میشه.
یعنی ردیف بودجه خاصی در بودجه دولت برای ستاد تعریف نشده، این نکته را هم
بله بفرمایید. خیلی ممنون. پس اگه آقای دکتر بفرمایدون
از موضوعتون، خب پیرو همین صحبتایی که داشتیم، بنیاد برکت از سال 94 تقریبا با کمیته تحقیق و توسعه‌ای که داشت به این جمع‌بندی رسید که باید ورود کنه و مدل‌های جدیدی رو برای کارش پیدا بکنه. من یه تاریخچه و یه فلسفه اجمالی خدمتتون عرض کنم.
خواهش می‌کنم.
تجربه داخلی رو بررسی کردن، تجربه بین‌المللی رو بررسی کردن، دیدن در حوزه روستاها چه کاری میشه کرد. اولین نکته‌ای که بهش رسیدن این بود که هر کشوری که میخواد پیشرفت داشته باشه، توسعه پیدا بکنه، نباید از روستاهاش غافل بشه. روستا به عنوان مأمن تولید یکی از پایه‌ها و ارکان اصلی توسعه هر کشوریه. پس ما لاجرم باید به این روستا توجه کنیم.
میتونه مولد باشه خودش.
بله، میتونه مولد باشه و از قدیم هم بوده. پس ما باید با این فلسفه، نکته دوم این بود که روستاهای ما در حال به قول معروف تخلیه بود، خیلی از جمعیت روستایی نسبتش با جمعیت شهری برعکس شده بود. ما تقریبا از بعد از انقلاب جمعیت روستایی رو به کاهش بود، در حالی که جمعیت در حال رشد بود. ما طی این 40 سال تعداد افرادی که تو روستا موندن ثابت بوده، علاوه بر اینکه این همه رشد جمعیت داشتیم. و اومدن بررسی کردن خب بهترین راهکار برای اینکه ما بتونیم تو روستاها یه خدمت جدیدی علاوه بر اون بحثه بنگاه محور که داشت به فعالیت ادامه میداد و خودش یه فعالیت ویژه‌ای هستش، چیکار میتونیم بکنیم. دیدن یک تعریفی انجام شده، یک رویکردی معرف شده به اسم رویکرد معیشت پایدار. یعنی اگر یک نفر میخواد در یک جایی زندگی بکنه باید یه معیشت پایداری داشته باشه، به قول معروف زندگیش تأمین باشه
که بتونه همونجا در واقع
همونجا بمونه و دلیلی برای مهاجرت نداشته باشه، دلیلی برای انفعال نداشته باشه، فعال باشه و در جامعهش مشارکت بکنه. این رویکرد معیشت پایدار میگه یه نفر برای اینکه توی جای بمونه باید یه حداقلی یا از 5 تا سرمایه داشته باشه. یعنی برای امرار معاش و استمرار امرار معاشش باید از 5 تا سرمایه حداقلی داشته باشه. سرمایه انسانیه که همون مهارت‌ها و دانش و توانایی و ظرفیت کار کردنه. سرمایه اجتماعیه که مراودات مردم بین همدیگه است. یعنی اگر شما توی منطقه ای محله ای روستایی زندگی کنید که صبح به صبح میایید نتونید به همسایتون سلام کنید، خوشوبشی باش نداشته باشید، فعالیت اجتماعی نتونید تعریف کنید، عملا اونجا براتون محل زندگی نمیشه تعریف بشه. سرمایه طبیعی یا زیست محیطی هستش که شما بالاخره باید سلامت طبیعیتون باشه. مثال خدمتتون عرض کنم، بعضی موقع این ریزگردها که میان واقعا زندگی رو غیر قابل تحمل میکنن برای بعضی از هموطنامون.
بله.
این سرمایه طبیعی باید باشه. سرمایه فیزیکی هستش که زیرساخت‌های بنیادیه، شما بالاخره باید راه، جاده، مسجد، مدرسه اینا رو داشته باشید که بتونید کار انجام بدید. و سرمایه‌های اقتصادی هستش و مالی که لازمه فعالیت‌های اقتصادی شماست، شما بتونید از این طریق اون درآمد لازم رو داشته باشید که زندگیتون رو بگذره. بر همین اساس و با این روی کرد بنیاد برکت اومد یه مدل توسعه روستا رو در آورد و هدفش رو از توسعه توانمندسازی تعریف کرد، یعنی ایجاد یک قابلیت در روستا یا یک یا چند قابلیت و در وهله بعدی استفاده از این قابلیت‌ها و به منصه ظهور رسوندنشون. یعنی یه وقت یه جایی هست من یک دوره آموزشی میرم، یه چیزی یاد میگیرم ولی تا آخر عمرم نمیتونم اینو بروز بدم، ولی بنیاد برکت بناشو بر این گذاشت که یک قابلیت‌هایی در مردم منطقه محروم ایجاد بکنه، توان ماهیگیری رو بهشون یاد بده و یک زمینه ایجاد کنه اینا بتونن ماهی بگیرن.
آقای دکتر ببخشید، یعنی اینجوری که من متوجه شدم، یعنی اینکه یک تحقیقی در رابطه با اینکه تو چه حوزه‌ای میشه اون منطقه رو مثلا یا اون روستا رو توانمند کرد قبلش صورت میگیره و بعد اون منطقه در واقع سوق داده میشه حالا به اون موضوع. یه مدل دیگه هم ممکنه از خود اونجا پیشنهادی بیاد برای شما بابت اینکه بخواد مشارکت به طلبن، در واقع اون مدلی هم اجرا میشه، درست عرض میکنم؟
بله. حتی قبل از این هم ما فکر کردیم، گفتیم حتی اگر چه یه درخواستی از منطقه به ما رسید، چه ما خواستیم اقدام بکنیم، الگوی رفتاری ما چی بشه. به خاطر همین ذیل مدل توسعه روستای ما سه تا مدل در اومد: مدل سحاب، مدل آسمان و مدل آفتاب. هر کدوم از اینا ویژگی خاص خودشو داره و بخشی از این پازل توسعه روستایی ما رو تکمیل میکنه.
خب در واقع این حالا مدل ها رو هم بس شما در واقع ما بتونیم برگشتیم مدل ها رو در موردش توضیح بفرمایید. سحاب، آسمان و
سوال اگر حالا
بفرمایید خواهش میکنم.
هیته کاری مثلا حالا دوستان برمیگره، یکی خب هزینه تولید همیشه همه جا بالا بوده، یعنی هر چی میریم جلو با این شرایط اقتصادی اینا، برای تولیداتی که حالا تو روستا میگید شما در واقع کمک میکنید، یه مشاغل خانگی، فروش، بازار فروش، اینا چیز در نظر گرفته میشه؟ چون صرف اینکه حالا تولید بشه ولی خب نتونه هیچ اتفاقی بیفته، باز همون تک داستان تکراری.
از حضورتون دقیقاً هم تو آسیب شناسی ها هم تو بررسی تجربه گذشته این موضوع بود و ما هم در مدل هامون اینو دیدیم. عرض میکنم خدمتتون، ان شاء الله در آینده عرض میکنم خدمتتون، بحث طرح آفتاب برمیگرده به این موضوع. ما علارغم این کنار این بحث‌های مرتبط با پشتیبانی از طرح‌ها رو داریم که افراد توانمندی که تو اون حوزه فعالن و میتونن بیان ادعی و مشغول به کار کنن، این افراد ما شناسایی میکنیم، کمکشون میکنیم، نوع خدماتی که به روستایی ها میدن و استاندارد میکنیم و یه کاری میکنیم که این تعامل بین دو تا بخش خصوصی اتفاق بیفته. یه بخش
و نظارت هم میکنیم.
بله دکتر. بله بله. یه بخش خصوصی که روستایی ها هستن و مأمن تولید و فقط تولید بلدن، یه بخش خصوصی که به قول معروف بازار رو میشناسن ولی یه ریسکایی دارن، یه هزینه هایی دارن برای اینکه برن با روستاییان به قول معروف وارد معامله بشن. ما این تسهیلگری رو قبول کردیم و اومدیم تسهیلگر شدیم، یه بخشی از هزینه ها رو خودمون قبول کردیم و این فرایند تسهیل کردن کار اینو، این دوتا رو به هم وصل کردن رو روش فکر کردیم با چه مدلی و با چه الگوی رفتاری ما میتونیم این دو بخش خصوصی رو در جهت همافزایی و مردم محور کردن اقتصاد به هم وصل کنیم. دقیقا در داخل مدل های ما هست، جلوتر خدمتتون قشنگ توضیح میدم.
خب خیلی ممنونم. در واقع حالا باز این موضوع چون جای بحث خیلی داره و میتونیم روش در واقع بریم ریز بشیم چون نکات مهمی توش هست. آقای افسری هم میخوام که حتما خاطرشون باشه که بتونیم این موضوع رو بازتر بکنیم. آقای دکتر صدری، بنگاه‌های اقتصادی که کار میکنند، شما فرمودید که یه مشارکتی رو به وجود میارین برای اینکه در واقع بتونیم حالا یا توانمندشون بکنید یا از اطلاعاتشون استفاده میکنید، در واقع حوزه اجرایی رو انجام میدن و بیشتر تو حوزه سرمایه گذاری و مشارکت‌های از این دست بنیاد وارد میشه تو حوزه مشارکت‌های اقتصادی. یه نکته‌ای که وجود داره، حالا همینطور که اتفاقا تو سوال آقای افضلی هم بود، ما بنگاه‌هامون مثل همون بحث استارتاپ‌ها اگه نگاه بکنیم و اون کارآفرین‌ها همیشه میان اون قسمت سرمایه‌گذاری توشون صورت می‌گیره و اون قسمت در واقع مدیریت کار، چون خودشون دوست دارن که اون کارآفرینی رو بیشتر بکنن، بزرگتر بکنن، معمولا سرمایه‌گذارا سعی می‌کنن تو این موضوع هم نظارت کنن، هم در کنار اون بنگاه‌ها باشن، چون اگر نباشند عملا ممکنه در آینده باز به مشکل بخورن. شما اینها رو از کی رصد میکنید؟ یعنی چجوری با اون مشارکت کننده پیش میرید؟ چطور موضوع رو پیش میبرید که در نهایت، چون از نظر کاری درسته که شما دارید یه مشارکتی انجام میدید، میخواید اون فلسفه اجتماعی و اقتصادی کار در واقع شکل بگیره، اما در نهایت دو تا چهار تاست دیگه، قرار هست یه منفعت مالی برده بشه که سهمی که قرار هست برای سهم در واقع بنیاد باشه هم قراره بعدن استفاده بشه به همون روشایی که قرار هست بهش فکر بشه. این نظارت بر این موضوع تو چه مقاطعی صورت میگیره؟
خدمت شما عرض شود که بحث حمایت از بنگاه‌های اقتصادی به صورتی اتفاق میفته که بنیاد در واقع هم میتونه بنگاه‌هایی رو که در واقع ایجاد شدن و حتی در واقع محصول خودشون رو تجاری سازی کردن، منتها تو بحث سرمایه در گردش خودشون به مشکل برخوردن و برای اینکه به ظرفیت اقتصادی برسند بنیاد در واقع با این نوع بنگاه ها میتونه وارد مشارکت بشه، یعنی طرحهایی که از طرف اونها ارائه میشه رو بررسی میکنه، میتونه یه طرحی با بنیاد ارائه بشه که صرفا در حد در واقع بیزنس پلن هست اصطلاحاً و میخواد ایجاد بشه، میتونه در واقع پروژه‌ای که استارت خورده تا حدودی پیشرفت داشته و بنیاد برکت وارد کار بشه، تعمیم مالی بکنه اون پروژه رو و پروژه تکمیل بشه و بحث سرمایه در گردش رو هم داشته باشه. یه بحث دیگه هم هست که یه پلنی هست، یه کارخونه‌ای هست، یه پروژه‌ای هست که داره کار میکنه ولی بحث توسعه رو داره و میخواد در واقع فعالیت خودش رو گسترده تر بکنه، سبد محصول جدیدی رو به سبد کالای خودش اضافه بکنه و سهم بازار خودش رو اصطلاحاً افزایش بده. این در واقع مواردی هست که بنیاد برکت باش برخورد میکنه و با اونها در واقع تعامل میکنه، با کارآفرینانی که این گونه طرح‌ها و بیزنس پلن‌ها رو به بنیاد برکت ارائه میده. بنیاد تو هر کدوم از اینها اون طرح توجیهی رو که دریافت کرد بررسی میکنه و پس از احصای اقتصادی بودن اونها و اینکه اون فعالیتی که میخواد شکل بگیره جزء مزیت نسبی اون منطقه‌ای هست که حالا جزء مناطق هدف بنیاد برکت قاعدتا میبایست باشه، چون بحث محرومیت زدایی هم جزء اهداف بنیاد هست، شاید مثلا بنیاد زیاد بحث اقتصادی که فرمودید مد نظرش نباشه، دنبال منافع اقتصادی نباشه، هرچند که تا زمانی که منافع اقتصادی در کار نباشه اون شغله پایدار نخواهد بود، ولی بنیاد بیشتر اون بحث اجتماعی و اشتغال زایی که اتفاق میفته از پس این مشارکت مد نظرش هست، در ضمن اینکه خب بحث‌های مالی هم مطمئنن خب بررسی میشه و توجیه پذیری اقتصادی اون پلن ها توسط حالا کارشناسانی که هستن ممیزی میشه و نهایتا بعد از احصای این مسئله و با خرد جمعی که تو بنیاد برکت شکل گرفته تصمیم سازی میشه و نهایتا مشارکت شکل میگیره. بعد از مشارکت با این گونه بنگاه ها هم در واقع اون پلن و بیزنس پلن و طرح توجیهی که نگارش شده یه جورایی کتاب و آینه تمام
نقشه راه
دقیقاً کار قرار میگیره و بعد از اون هم کارآفرین مسیر خودش رو از قبل مشخص کرده، هم بنیاد برکت طبق اون مسیر راهی که از قبل برنامه ریزی شده سعی میکنه اون پلن رو جلو ببره. در این خلال در واقع اون برنامه هایی که دوست داره تو اون منطقه حالا محرومی که شکل گرفت این فعالیت شکل گرفته رو اجرا بکنه، اون در واقع آموزشی که باز خدمتون عرض کردم رو شکل بده و اون کارآفرینی که اونجا داره فعالیت میکنه رو بتونه بروزتر کنه تا اون فعالیت بتونه قوی تر شکل بگیره. تو بحث بازار حالا ما از سالیان گذشته تلاش کردیم که بحث صادرات رو پیش بگیریم، کمک بکنیم به در واقع صادرات محصولاتی که حالا این بنگاه‌های تولیدی دارن تولید میکنن.
کمک صادراتی الان یعنی تو چه مقطعیه؟ یعنی به چه صورت کمک میشه؟
ما یه سری خب پایگاه‌هایی رو در واقع تو خارج از کشور ایجاد کردیم، یه سری نمایشگاه‌های خارج از کشور رو در واقع دایر کردیم، از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که باشون شریک هستیم حمایت می‌کنیم، تو اون در واقع نمایشگاه‌ها شرکتشون میدیم، مشاوره‌هایی رو در واقع از طریق مشاورانی که تو این حیطه هستن و فعالین در واقع حیطه صادرات هستند و موفق بودند، تجربه‌های موفقی داشتن استفاده کردیم، کلاس های آموزشی رو برای بنگاه‌های اقتصادی که باشون شریک هستیم میذاریم در زمینه حالا صادرات، به خصوص حالا صادرات به کشورهای همسایه‌مون که عمده در واقع بازار محصولات داخلیمون هست، یه جورایی مزیت داریم نسبت به
نیازسنجی هم میشه دکتر، مثلا تو خود اون کشورهای هدف حالا هر جایی که هست یه نیازسنجی بشه که چه کالاها و محصولاتی رو نیاز دارن و بر اون اساس این شکل صورت بگیره یا فقط بحث نمایشگاهی و عرضه است.
دقیقا این موضوعی که گفتم، حالا ما اصلا یه مدیریتی رو داریم که صرف در واقع کارش بحث پشتیبانی هست و تأمین نهاده ها و همینطور بحث صادرات در واقع محصولات تولیدی بنگاه ها که تو حیطه این مدیریت در واقع این فعالیت ها به صورت منسجم پایش میشه. مشاورهایی رو داریم در کنار خودمون که در واقع این بحث حالا سبد محصولاتی که دارن شرکت ها و بنگاه های مشارکتیمون رو بررسی میکنن، بازارهای هدفش رو تو خارج از کشور شناسایی میکنن و سعی میکنن در واقع کارآفرینای ما رو به سمت اون سوق بدن و این منجر به صادرات بشه. من جالبه که خدمتتون عرض بکنم که به عنوان مثال امسال تو بحث اقداماتی که طی سال 98 ما داشتیم، یکی از مواردش افزایش ارزش کل محصولات صادراتی شرکت‌های بنگاه محورمون به 65 میلیارد تومان بوده که یکی از در واقع مواردی بوده که امسال
این در سال 98 تا به این در واقع این تاریخ است.
محصولات تو مشخص چیه؟ یعنی صادر کردید یا با توجه به اینکه آقا تحریم هم هست و اینا؟
بنگاه های اقتصادی که با ما شریک هستن عمدتا بنگاه های تولیدی هستن، یعنی تو حیطه تولید هستن، به ندرت در واقع خدماتی ها رو باشون شراکت داشتیم. حالا محصول تولیدیشون میتونه حالا اقلام ضروری باشه، میتونه اقلام استراتژیک باشه. شرکت‌های دانش‌بنیانی را هم داریم که حتی حالا جدا از بحث دانش‌بنیان برکت با خود بنیاد برکت مشارکت داشتن و محصولات استراتژیکی رو که حالا الان هم با تحریم مواجه شدیم دارن تولید میکنن که یه جورایی بحث در واقع اقتصاد مقاومتی رو داره که از خروج ارز میتونه در واقع جلوگیری بکنه. حالا صرف این که بخوام بگم که تو یه محصول خاصی هستیم، نه، تو حیطه‌های کشاورزی، صنعتی، خدمت شما عرض شد و صنایع تبدیلی، انواع واقع رشته فعالیت‌هایی که تعریف شده تو صنعت و معدن بنیاد برکت مشارکت داشته و بنگاه اقتصادی رو کمک کرده بسته به مزیت نسبی که تو اون منطقه هدفی که وجود داره اون بنگاه شکل گرفته، بنیادم بررسیش کرده و وارد مشارکت شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر کوهن. تو حیطه دانش بنیان یه موضوعی که وجود داره و دغدغه بسیار بزرگی است برای بنگاه‌های اقتصادی و حتی کارآفرینان، اینی که کارآفرینا اولی که میان شروع میکنن اون ایده خودشون رو آماده کردن و وقتی میان به سمت یک کاری میرن، موضوعی که باهاش در واقع با مشکل دوچار میشن این هستش که در واقع موضوعی که در واقع باهاش درگیر هستن این هستش که نوع کارهایی که میخوان بکنن کارهایی هستش که از نظر اقتصادی بهش نگاه نمیکنن، یعنی بازخورد موضوع بررسی نمیشه از این طرف و اتفاقی که میفته این هستش که میرن و در اثنای کار با چالش ها مواجه میشن. توی این حیطه در واقع دانش بنیان که حالا مسئولیت مستقیمی هم شما توی این زمینه دارید، توی این حیطه به چه صورت عمل میکنید؟ یعنی چطور میایید اون حمایت رو که اون حمایت شاید معنوی است در واقع ابتدا باید اول صورت بگیره که بعد حالا جذب اقتصادی بشه یا اصلا سرمایه‌گذاری شاید هم منجر نشه، یه جورایی مشاوره، حالا شاید این اسم در واقع زیباتری برای این قسمتش باشه، چون از این قسمته که شما میرسید به اینکه حالا کدوم طرح کدوم موضوع میتونه در واقع توجیه پذیر باشه از نظر اقتصادی.
بله، عرض کنم خدمتتون اگه زیبید من یه جنبندی کلی بکنم از مدل های اشتغال زایی ستاد اجرایی.
بله، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه.
ببینید ما تقریبا در مجموع میشه گفت 7 تا مدل داریم برای اشتغال زایی، چون بحث دانش بنیانی هم نهایت میخوایم به این بحث برسیم.
یکی از اوناست.
بله، مدل اول همین مدل بنگاه محوره که آقای دکتر صدری در واقع توضیح دادن که مشارکت با کارآفرینان مناطق محروم هستش که طی 10 سال گذشته حدود 350 مشارکت در واقع شکل گرفته و 210,000 تا فرصت شغلی حالا مستقیم غیر مستقیم ایجاد شده مدت که بیش از 200 موردش هم به کارآفرینان واگذار شده. این ابتدا خدمت
یعنی اون 350 مورد 200 موردش به کارآفرین،
بیش از 200 موردش به خود کارآفرین واگذار شده و الان دارن دیگه در واقع دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن. این نکته‌ای بود خدمتتون در ابتدای عرضم عرض کردم که ستاد در واقع بنای ماندگاری در فعالیت‌ها نداره و اینها رو واگذار میکنه و این در واقع به معنی واقعی کلمه مردمی کردن اقتصاد هست
و اون تحرکه رو ایجاد بکنه، مدیریت کنه و بعد واگذار بکنه به خودش.
کودکی که در واقع نیاز به چیزه از یه جای بعد دیگه میتونه در واقع روی پای خودش بیسته و دیگه در واقع ستاد خارج میشه از این. لذا یه بحثی ازن داریم دوستان در بنیاد برکت تحت عنوان خروج و اینها که کی خارج میشن و به چه صورت که کسب و کار به کار خودش ادامه میده. الگوی دوم که در واقع خودش در واقع به سه بخش تقسیم میشه، الگوی اجتماع محور هست که آقای دکتر نیازی توضیح دادن که طرحهای آفتاب و آسمان و سحاب هست و یک الگوی تسهیلات محور که باز حالا با مبتنی بر تسهیلات و ورود بانک ها هست در واقع به این حوزه.
بله،
استفاده از تسهیلات بانکی. الگوی در واقع ششم ما در واقع الگوی طرحهای بزرگی اقتصادی در مناطق محروم هست که نمونه هایی داریم تو این حوزه ها.
مثال می‌فرمایید،
یک نمونهش در واقع یک طرح تولید کاغذ از باگاز هست در منطقه خوزستان که باگاز یک در واقع ضایعات نیشکری که سوزانده میشه و آلوده میکنه محیط زیست رو. در واقع ما یه طرح اقتصادی تعریف کنیم که اینو به کاغذ تبدیل کنه، هم جلوی آلودگی محیط زیست رو میگیره هم در واقع کار اقتصادی هستش.
بله، اینو من شنیده بودم قبلا ازش. این مال چه سالیه آیدوی؟
این در حال انجام هست.
الان در حال انجام.
بله، در حال انجام هست، تعریف شده و در حال اجرا هست پروژه. یا در واقع توی در واقع بحثه کشاورزی بزرگترین گلخونه هیدروپونیک کشور توی منطقه زرندیه در واقع در ستاد افتتاح کرده، فاز به فاز داره به هکتارهاش در واقع افزوده میشه، تا الان 15 هکتارش در واقع بهره برداری شده که این مصرف آبش در واقع 1/10 کشاورزی سنتی هست، ولی خب محصولاتش در واقع محصولاتش هم محصولات کاملا صادراتی و کاملا بهینه هست به لحاظ مصرف آب و خاک. و الگوی در واقع آخر الگوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان هست که در واقع همین سوال جناب عالی هست. ببینید ستاد از سال 88 صندوقی رو ایجاد کرده بود به صورت متمرکز در خودش تحت عنوان صندوق تحقیق و توسعه که از هلدینگ‌های تخصصی خودش بیاد در واقع فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌شون رو حمایت بکنه، چون می فعالیت تحقیق و توسعه ذاتاً فعالیت پر ریسکی هست و این ریسک رو یک بنگاه اقتصادی و یک شرکت اقتصادی به تنهایی نمیتونه تحمل بکنه. لذا ستاد از 10 سال گذشته این صندوق رو ایجاد کرده که در واقع 70% اون منابع مورد نیاز اون طرح رو تامین میکنه و 30% در واقع در توسط همون بنگاه یا همون هلدینگ ما در واقع تامین میشه و تو این مدت از طرح‌های مختلفی حمایت شده که بعضیش هم به نتیجه رسیده، خب بعضی‌هاش هم در واقع در میانه راه دچار مشکلات شده چون بحث ریسکی خدمتتون عرض کردم وجود داشته.
آقای دکتر اون با اون موضوعی که آقای دکتر فرمودن 49%
نه این در واقع شرکتی خود ستاد هست. فعالیت اقتصادی خود ستاد رو یک صندوق تحقیق و توسعه‌ای در داخل
که مستقیم خودش در واقع داخل خودش مدیریت می‌کنه.
مونتا ما در واقع از سال فکر می‌کنم از 5-6 سال پیش این نیاز احساس شد در ستاد با توجه به تحولات روز و تحولات تکنولوژی که خیلی با سرعت داشت انجام می شد، این نیاز احساس شد که ما در واقع کسب و کارهای سنتیمون در آینده
تغییر
خواهد کرد و در واقع با خطر جدی مواجه خواهد شد. اصطلاحا در واقع تکنولوژی های دیسراپتیو یا برافکن میان و اینها رو در واقع تغییر میدن. مثالش هم الان مردم در زندگی روزمره دارن میبینن، مثلا فرض کنید تاکسی اینترنتی اومد کسب و کار تاکسی رو به صورت کلی عوض کرد، آژانس‌های
در واقع
تاکسی سنتی رو عوض کرد، یا در واقع اجاره دادن اتاق‌ها و اینها اومد در واقع کسب و کار هتل‌ها رو از بین برد یا عوض کرد یا بالاخره
در واقع مدلش رو داره تغییر میده و اونا باید در واقع همپای این مدل یه راههایی بیندیشن.
لذا در واقع ابتدای کمیته اقتصاد دانشبنیانی شکل گرفت در کنار کمیته تحقیق و توسعه و صندوق تحقیق و توسعه که از طرحهای دانشبنیان حمایت کنه، تا به این نتیجه رسیدیم که در واقع یک واحد جدیدی رو ایجاد بکنیم تحت عنوان مؤسسه دانشبنیان برکت
که در واقع اون مؤسسه بتونه اون مسائل اجرایی رو توی این حوزه پیش ببره با توجه به سیاست گذاری که در داخل ستاد میشه.
حالا این مؤسسه میاد در واقع رو همین یک بخشی از کارش سرمایه گذاری استارتاپ ها هست. استارتاپ ها هم در واقع مراحل مختلفی رو دارن در عمر این، توی از مرحله ایده هستش استراحت تا مرحله پایانی که مرحله در واقع لیتر استیج اونها میگن تو ادبیات در واقع
استارتاپی
و سرمایه گذاری خطرپذیر یا سرمایه گذاری جسورانه و چه کپیتال و اینها. این سوالی که جناب علی فرمودید ناظر به بحث شتاب دهنده هاست. من فکر میکنم ببین شتاب دهنده یک مجموعی هستش که در واقع این شرکت های استارتاپی که در مرحله ایده شروع به کار کردن و نیاز به حمایت های از نوع حمایت های کسب و کار
در واقع هم حالت مشاوره‌ای هم حالت اینه که توی در واقع سرمایه گذاری هم چه نوع عمل بکنه.
بله چون این کسی که ایده داره یک فناوری هستش که ایده ای داره، این فناور نیاز به آموزش‌های بازرگانی داره، نیاز به آموزش‌های کسب و کار داره، نیاز به سرمایه اولیه داره که ایدهش رو تست بکنه. لذا فضاهایی شکل گرفته تو دنیا تحت عنوان اکسلراتورها یا شتاب دهنده‌ها که مؤسسه دانش‌بنیان برکت یکی از حوزه‌های فعالیتش رو علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری می‌کنه روی استارتاپ‌ها در مراحل مختلف، یکی از حوزه‌های فعالیتش رو تأسیس شتاب دهنده‌ها قرار داده. تا الان فکر می‌کنم حدود 5 شتاب دهنده توی مؤسسه شکل گرفته که تو حوزه‌های مختلف، حوزه‌هایی که در واقع همشون در واقع حوزه‌های روز دنیا هستن. مثل حوزه در واقع فینتک یا فناوری تکنولوژی مالی.
بله.
در واقع تو این حوزه، حوزه های سخت افزاری، اینترنت اشیا، آموزش و تربیت، هوش مصنوعی و سلامت، که در واقع 5 تا شتاب دهنده شکل گرفته که همین خدمات ارائه میده.
و در واقع الان این تو چه